مختلف 2000 بار تکرار میکنه سیستم که واقعا دقت بسیار بالایی داشته باشه و خطا به حداقل برسه. ولی به هر دلیل امکان اینو گذاشتیم که افراد در گام اول از طریق USSD 3-6369 مربع درخواست خودشون رو ثبت کنن. روز گذشته اختلالی به وجود اومده بود که الحمدلله از انتهای شب گذشته رفع شد این مسئله و همین الان اپراتورهای همراه اول میتونن درخواست ثبت کنن. تا همین الان حدود 2 میلیون درخواست ثبت شده، یعنی 2 میلیون خانواد. منتها نکته‌ای که مطرحه این که حدود بین 7-8% از درخواست‌ها متعلق به سرپرستای خانوار نیست. ما درخواست کردیم از مردم که فقط سرپرست خانوارها مراجعه کنن به این سامانه شلوغ نشود. اونها درخواست ثبت کنن، ظرف 24 ساعت نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد و بهشون میگیم مرحله بعدی چه خواهد بود. اونایی که بعضا استعلام کردن مشمولن، ولی خب استعلام هم کردن، نتیجه پیامک علاقه این هست که شما در واقع مشمول هستید. اما بعضی از افرادی که دریافت نکردن ما کد رهگیری براشون ارسال میکنیم که به سامانه مراجعه کنن و بعد از تایید شرایط و ملاحظاتی که مطرح کردیم در سامانه میتونن درخواست خودشون رو در قالب 200 کلمه بررسی کنن. کل فرایند از ابتدا تا انتها کمتر از 1 ماه انشاءالله انجام خواهد شد.
سوالم همین بود که پاسخ دادید. آقای میرزایی چه ارتباطی وجود داره بین یارانه حمایتی و یارانه نقدی؟ اونایی که یارانه نقدی شاملشون نمیشد و مشمول دریافت یارانه نقدی نمیشدن، گویا اونها مشمول دریافت یارانه حمایتی هم نشدن، همینطوره؟
ببینید، کسانی که در لیست یارانه بگیران بودن، اطلاعات رو از سازمان هدفمندی یارانه ها به روز رسانی کردیم. ما حدود 76 میلیون نفر در واقع در حال حاضر دارن یارانه میگیرن در کشور. این مبنای ما بود. حالا بعضی از افراد نمیگیرن. اینها به چند دلیله، یا به دلیل بالا بودن وسع مالیشون در حد فاصل سالهای 94، 95 و 98 تو 3 مقطع به دلیل اینکه در لیست پردرآمد بودن یارانهشون قطع شده بود. اینها کلن از موضوع کنار خواهند رفت، یعنی اگر درخواستن بدن به دلیل که در سده هنگی بالای درآمدی هستن مشمولی تر نخواهند شد. اما یک عده بودن به دلایل مختلف جا ماندن، نتونستن ثبت نام کنن. بعضی از افراد انصراف دادن، گفتن ما نیاز نداریم در اون مقطع، ولی الان این در واقع میخوای مشمول این حمایت معیشتی و یارانه باشیم. این افرادی که جا مانده اند، این امکان ثبت نام برای اینها قرار دادیم که حقشون ضایع نشه، بیان درخواستشون رو ثبت کنن. اگر حائز شرایط بودن مشمول این تر خواهند بود. بنابراین بیشتر نگرانی که وجود دارد ناظر به این افراد هست.
بله، پیامک هایی داریم آقای میرزایی از سوی مردم که مثلا گفتن ما نیازمند هستیم ولی یارانه معیشتی نگرفتیم، یا مثلا شنونده عزیزی گفته که تعداد اعضای خانواده ما زیر 5 نفره ولی هنوز ما یارانه دریافت نکردیم. چه پاسخی دارید برای این عزیزان؟
ببینید، مادامی که اون چیزی که ما در بانک های اطلاعاتی دیدیم در بره های مختلف، ما در دوره قبلی فردی داشتیم که واقعا نیازمند بودن، ولی چون اعتراض کردن در مرحله قبلی که در تفسیر 14 بود اجازه دسترسی به حسابهای بانکی رو در پیشخوان خدمات دولت دادن، ما اطلاعات بانکی فرد رو که در واقع مشاهده کردیم در سیستم دیدیم که گردش ماهیانه‌شون 100 میلیون و سال گذشته بالای 1 میلیارد گردش داشتن. صحبت کردیم، گفتن کارت خودشون رو به مبلغ 850 هزار تومان ماهیانه اجاره دادن. ببینید، صرف اینکه فردی به زعم خودش میگه من نیازمندم، این اصلا قابل اتفاق نیست. مورد دیگری بود که یک خانم مسنی که 6 تا از بچه‌هاشون زیر مجموعهشون بودن، ایشون سرپرست خانوار بود به دلیل همسرشون فوت کرده بودن. بعد از اینکه صحبت کردم و اینها خودشون مطرح کردن، گفتن یه 500 میلیون بچه‌ها گذاشتن تو حساب ایشون. گفتن خب اینا همه شاخصات که تراز مالی فرد بالا میبره. مال اموالی بود، ملک به نامشون بود، خودرو به نام اون فرد بود. اینکه یک فردی صرفا اظهار کند من نیازمندم، چرا نگرفتم، من زیر 5 نفرم، این قابل اتفاق نیست.
مثلا کد ملی
فرد، بله، کد ملی فرد، سرپرست خانوار وقتی میاد داخل سیستم ما، اعضای زیر مجموعهش فراخوان میشن، میان وارد سیکل آزمون و وست میشن. ما یک کاتالوگ اطلاعاتی کامل از خانوار فرد از نظر وضعیت مالی و اقتصادیشون بهشون خواهیم داد. اون وقت میتونیم اظهار نظر کنیم که چرا این فرد بهش تعلق نگرفته.
الان آقای میرزایی 0935-3854 گفتن ما یارانه میگیریم، شغلمون فرش بافی، اما یارانه حمایتی برای ما واریز نکردن.
باز عرض میکنم این باید بره، اگه یارانه میگیرن که اومدن در سیکل آزمونه بود، اگر نمیگیرن موردی، ما الان چند میلیون خانوار داریم؟ 24 حدودا 24 تا 24 میلیون خانوار هست. تا نیاد تو، من اینو در واقع به دقت عرض میکنم، تا نیاد در پایگاه سلسله رفاه ایرانیان شخصا استعلام نکنم، وضعیتش ندیدم، نمیتونم از آن نظر کنم. خیلی از افراد هستن. مورد دیگری، یه فردی میگفت من مسئول یه کارگاه مکانیکی هستم، مکانیکی ماشین، چرا به من ندادن؟ گفتم چقدر درآمد داری؟ گفت من 2.5. گفتم همین؟ گفت حالا خانمم هم یه درآمدی داره، اونم 2.5. گفتم مال اموال؟ گفت هیچی ندارم، مستاجرم. در پایگاه اطلاعاتی بررسی کردیم، دیدیم 3 تا خودروی به ارزش هر خودرو 280 میلیون به نام فرده. گفت باور کن اینا رو گرفتم بفروشم رو هر کدوم 10 میلیون خیر ببرم. گفتم خب مالشو دارید دیگه، حدود 900 میلیون شما سرمایه دارید دیگه. ببین تا نیاد در سیستم چک نشه نمیتونیم رو مصادیق،
یعنی الان باید شنوندگان عزیزی که برای ما پیامک دادن صبر بکنن،
صبر کنن، تو سیستم بررسی میکنیم.
چون الان مثلا 0936-1885 گفتن من توی 45 سال نه خودرو داشتم و خودم هم بیماری خاص تالاسمی دارم، برادرم که وضع مالیش خوبه بهش یارانه حمایتی دادن، من میخوام ببینم چه جور رتبه بندی کرده.
باز ببخشید من واقعا اینو چون خود نکرده نمیخوام حاضر جوابی کنم، مردم عزیزن، حرفشون رو چشم ما، وظیفمون پاسخ خوب باشیم. ولی عرض میکنم انقدر وضعیت اقتصادی اجتماعی با اون چیزی که ما در فضای شهودی و عینی میبینیم در واقع متفاوت هست در لایه سیستم، باید دید اینقدر کیس های مختلف ما دیدیم. یه فردی داشتیم اومدن ناراحتی و خیلی بیتابی، آقا چرا بر من قطع کردید؟ ما بررسی کردیم تو سیستم، این مال سال 95، این فرد دوتا تریلی به نامش بود. بعد میگیم چرا میخوای؟ میگه حق منه. خب من کار ندارم به حق هست یا نیست، ولی خب شاخص هایی که در سیستم در نظر گرفته شده باید تمکین بشوند، شاخص هستن که استاندارد هستن. ولی خب ببینید بانک مرکزی، من استناد میکنم به آمار بانک مرکزی، بانک مرکزی میگه اگر یک خانوار 4 نفره 8 میلیونی 280 هزار تومان درآمد داشته باشد وارد دهک 8 میشه. خب
بله.
این یه شاخصه. شاخص بعدی اینه، میگه نحوه محاسبه درآمد هم به این صورتی که اگر فرد یه ملکی داره، این ملک رو اگر اجاره بده، از قبل اجاره ملک ماهیانه 2 میلیون تومان اجاره نصیبش بشه، این هم جزء درآمدهایی است که میاد تو لیست درآمد فرد. در واقع میشه کاست بنفیت، هزینه فرصته. اینه که با اون تصوری که حالا مردم از درآمد دارن، تصوری که از دارایی دارن، درآمد دارن و هزینه دارن، با اون چیزی که دلایل اقتصادی و دلایل سیستم هست یک مقدار متفاوته. من به جهت این که اگر صلاح میدونید فرایندی و قدم به قدم بریم، اون چیزی که بنده میگم که اهمیت نداره، اگر تونستید ابهام ذهنی مردم برطرف کنید اون اهمیت داره. برای اینکه مردم عزیز ابهام ذهنشون برطرف بشه، من درخواست میکنم فقط سرپرست خانوار، این یک. دو، با شماره تلفن همراهی که به نام خودش،
بله،
چون به صورت سیستمی ما احراز هویت
میکنیم. یه نفر پیامک داده گفته که برای کسی که تلفن نداره باید چه کار کنه؟ تلفن همراه نداره.
سیم کارت که الان سیم کارت رایگان و اشانتیان و سیم کارت با 5000 تومان 10000 تومان میشه سیم کارت خریداری کرد. ما میخواهیم مطمئن باشیم وقتی پیامکی برای سرپرست خانوار ارسال میکنیم تو سیستم بررسی کردیم متعلق به اون فرد هست، اگر پیام ارسال شد به منزله ابلاغ رسمی نتیجه است. فردا روز فرد مدعی نشود که به من نتیجه اطلاع رسانی نشد. ما میخوایم یک مسیر رسمی اطلاع رسانی به افراد داشته باشیم، بنابراین حتما سیم کارت به نام خودشون تهیه کنن،
هم سیم کارت تهیه بکنن هم تلفن همراه
دیگه. من حالا اسم اپراتور نمیبرم، میخواد هر شارژی باشه، دیتا باشه، فقط یک پیام در واقع سیم کارتی باشه که قابلیت ارسال پیامک داشته باشه، این کار انجام بدن. درخواست کد ملی سرپرست خانوار که ثبت کرد، هیچ اقدام دیگه قرار نیست انجام بدن، اون دیگه سمت ماست. ما باید بررسی کنیم، پیامک لازم رو ارسال کنیم، اگر نیاز به ثبت درخواست توسط افراد بود و مشمول نبودند کد رهگیری ارسال خواهد شد. قدم بعدی انشاءالله از روز سه‌شنبه یا چهارشنبه آغاز میکنی و اون بحث ثبت درخواست در سامان است. مرحله بعدی من در خدمت شما هستم برایند سامان است به دقت انشاءالله توضیح بدم.
0917-76-34 گفتند که یارانه حمایتی به چه حسابی از افراد پرداخت میشود؟ آیا در حسابی که یارانه نقدی رو دریافت میکنند؟
دقیقا به همون حساب. فقط یه نکته هم بگم، گاهی اوقات بعضی از مواردی که عزیزانمون در سازمان هدفمندی مطرح میکنن، بعضی از افراد به دلایلی مثل مسدود شدن حساب مشکل پیدا میکنه، حساب به هر دلیلی باید مراجعه به بانک داشته باشن، مشکل حساب رو رفع کنن، اون مبلغ به حسابشون نمیشینه. ما این موارد به کرات داشتیم، یعنی بهشون تعلق گرفته، واریز هم صورت گرفته ولی به حسابشون ننشسته. یعنی که افراد حتما اطمینان داشته باشن که حسابی در نزد سازمان هدفمندی دارند و حسابشون مسئله نداره، اون حسابی که معرفی کردن. اگر مسئله دارد باید مراجعه کنن به بانک، از بانک اون شعبه بانک درخواست کنن لطفاً شماره حساب من رو به سامانه ای بانک سازمان هدفمندی معرفی کنید. خود متصدی بانک حساب شما رو در سامانه ای بانک ثبت میکنه و یه پرینت به شما میده.
آقای میرزایی، شنونده عزیزمون آقای سهرابی نیا گفتن لطفاً شماره ای اعلام کنید که بتونیم پیگیر یارانه بنزین بشیم.
ببینید، پیگیری ها از طریق پیامک نتایج ارسال خواهد شد. اینکه عزیزان بخوان تماس بگیرن، حجم کار اینقدر بالاست و روی اسکیل میلیون هست، عملاً امکان پاسخگویی وجود ندارد مگر اینکه صف طویلی شکل بگیرد. حداقل 100-150 تا اپراتور میخواد، مردم اذیت میشن، لزومی هم ندارد. ما در رسانه سعی کردیم تمامی سوالات و ابهامات مطرح کنیم به جهت رفاه حال مردم عزیز که اصلاً مراجعه حضوری نداشته باشن، چون هیچ سازوکار مراجعه حضوری در نظر گرفته نشده. بزرگواران میتوانن یو اس اس تی درخواست بدن. میگم باز توپ تو زمین ماست، ما باید نتیجه پیامک رو ارسال کنیم، مرحله بعدی هم سامان است. بنابراین سوالات و ابهامات در فضای رسانه پاسخ داده میشود، از این طرف فرایند هم از طریق یو اس اس تی و سامان است.
بسیار خوب، تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید آقای میرزایی.
روز شما بخیر باشه، زنده باشید، خدا حافظ.
خدا نگهدار. فرصت 10 روزه مردم برای اعتراض به عدم دریافت یارانه حمایتی موضوع گفتگوی ما بود با آقای حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی حمایت معیشتی. خبر بعدی که با تحلیلش در خدمت شما هستیم مربوط میشه به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی آقای ملکی که گفتن قاچاق عامل افزایش قیمت گوشت هست و توضیح دادن قاچاق دام از مرزهای غربی و وارد نکردن دام از خراسان رضوی به تهران علت افزایش قیمت گوشت گوسفندی هست. در خصوص این خبر گفتگو میکنم با آقای سعید سلطانی سروستانی، رئیس اتحادیه مرکزی دامداران. آقای سلطانی سروستانی درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمتتون، عرض خسته نباشید دارم.
آقای سلطانی سروستانی، در چند هفته گذشته ما یکی دو بار در خصوص قیمت گوشت در همین برنامه صحبت کردیم با کارشناسان و مسئولان مختلف و همه این نوید رو می دادن که قیمت گوشت گوسفندی در حال کاهش هست، می گفتن که عرضه دام به وفور وجود داره و حالا ما ناگهان متوجه میشیم که قیمت گوشت گوسفندی به رغم اون صحبت ها بالا رفته. چرا؟
بنده حدود تقریبا 3-4 ماه است هر گونه فریادی داشتم رو زدم در تمام رسانه ها، با توجه به اینکه قیمت گوشت گوساله یعنی دام زنده ما از 41,000 تومان در حال حاضر که در اول سال بوده به 25,000 تومان، یعنی با 40% کاهش، حقیقتا داره از دست دامداری ما خارج میشه، مشتری هم براش نیست. در دام سبک در اول سال قیمت دام سبک زنده 48,000 تومان بود، الان به 35,000-36,000 تومان، یعنی حدود 25-30% کاهش داره نشون میده. یعنی عملا دامداران ما موندن و هیچ کس هم پاسخگو نیستش. هرچی میگیم بابا این دامی که اینا آماده کردن آماده عرضه به بازار است، هیچ کسی پیدا نمیشه. خب طبیعتا خیلی کسا هستن که از این وضعیت سو استفاده میکنن و سود سرشاری هم به خاطر اینکه واقعیت بازاری براش نیست تشکیل میزنن و نهایت هم تولید کننده ما زیان میبینه، سودی هم برای مصرف کننده نخواهد داشت. لذا الان انباشتگی دام ما داریم، یعنی متاسفانه دام اینقدر زیاده که واقعا نمیدونیم چه کار بکنیم. اکثر استانا با ما اعلام کردن اینه که الان با توجه به قیمتی که دام از دست دامدار بیرون میاد، من بقیهش کاری ندارم، حلقه‌های مازادی که فاصله بین مصرف کننده و تولید کننده هست اونا رو من کار ندارم، الان باید در حال حاضر گوشت گوساله کیلو 60,000 تومان به دست مردم برسه، گوشت گوسفند هم حد اکثر 75,000 تومان 80,000. هر چه مازاده برای این باشه سودش عده خاصی دارن میبرن، شرط هم به طوری فراهم میکنن که به اصطلاح بازار بگن کمبود نشون میده. تمام بحثا برای این واردات به اصطلاح بیرویه گوشت هست که به طور داخل ضربه بزنه. ما هیچ گونه کمبودی الان نداریم، مازاد داریم. و اگر حالا داره
وقت این خیلی عجیبه که مازاد وجود داشته باشه،
کیلوی قاشق رو بگیرن و یه کاری بکنن در داخل، یک کمکی بشه به تولید کننده ها که بتونن گوشت خودشونو به بازار عرضه کنن، مردم هم از این به اصطلاح پایین اومدن قیمت یک استفاده ببرن.
الان این کمبود گوشت و عرضه نشدن اون در تهران فقط مشکل هست یا در دیگر شهرها هم این مشکل وجود داره؟
به طور کلی الان انباشتگی ما معمولا استان تهران به طور کلی یک استان مصرف کننده هست، بیشترین تولیدات ما از استان میاد به طرف تهران، یعنی ما تقریبا 5% حداقل به اصطلاح تولیداتمون در تهران مصرف میشه و تولید ما در اکثر استان ها هستش و این هم متاسفانه در اکثر استان ها ما داریم.
بله. و
در خود تهران هم اگر ملاحظه فرمایید شمال شهر با جنوب شهر تفاوت میکنه. اگر واقعا یک به اصطلاح بررسی باشه و یک نظارت و بازرسی درستی باشه، چرا باید در یک گوشت با یک به اصطلاح کیفیت چرا باید در بالای شهر و پایین شهر تفاوت بکنه؟
آقای سلطانی سربستانی، شما چه راهکاری رو برای حل این مشکل مناسب میبینید؟
من راهکار رو بارا عرض کردم خدمتون که عرض شود بایستی یک تشکیلات غیر دولتی از صفر تا صد گوشت رو در اختیار داشته باشه، مدیریت بکنه و پاسخگو باشه. با زمانی که یک ذره مثلا قیمت گوشت بالا میره، حالا شما یا رسانه‌های دیگه سوال میکنن یا مسئولین ما رو میخوان، ولی مواقعی که الان گوشت دست دامدار مونده هیچ کس سوال نمیکنه. ولی اگر یک تشکیلاتی باشه دولت حمایت بکنه، این تشکیلات که هیچ تشکیلاتی بهتر از اتحادیه مرکزی دامداران با شبکه تحت پوششش که در همه مراکز استان ها و در تمام شهرستان و دارای به اصطلاح اتحادیه و تعاونی هست نمیتونه این کار انجام بده، حمایتش کنن، بیان حلقه های واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده رو کاهش بدن، ما با مناسب در این قیمت گوشت رو همه این سال به دست مردم میرسونیم، به تولید کننده هم کمک میکنیم، چون وظیفه اصلی ماست در اساسنامه ما.
آقای سلطانی سروستانی، بعد از اصلاح قیمت بنزین و افزایشی که در این کالا داشتیم، آیا در گوشت قرمز هم این تأثیری داشت در افزایش قیمت؟
بنزین میفرمایید؟
بله.
ببینید ما چه بخوایم چه نخوایم، حالا میگن که بازرسا در سطح شهر میان بازرسی میکنن، متاسفانه دامداری ما در خارج از شهر هستش. ما نیسانی که 80,000 تومان یک بار می آورده برای دامداری، الان کرده 180,000 تومان. من مستقیما دامدار بهم در تماس بوده، به طور کلی دامپزشکی که داره ویزیت میکنه دامداری رو، اون وقتی بخواد بنزین 3,000 تومانی بریزه مطمئن باشید اون حق ویزیتش رو حق ویزیت قبلی نخواهد گیره. بعد یه تمهیداتی برای مسائل در نظر بگیرم. ما نمیتونیم واقعا اون چیزایی که واقعیت داره در جامعه بیام کتمان کنیم بگیم بله تأثیری نداره. قطعا تأثیر داره و ما هم چقدر توان داریم که بخوام بیام همه اینا رو بازرسی کنیم. و تازه اون دامپزش حق داره، وقتی میخواد بنزین 3,000 تومانی به جای 1,000 تومانی بریزه، قطعا اون هزینه به اصطلاح ویزیتش رو بالا میبره. اون مهندس دامپروری که میره ویزیت میکنه اون دامداری رو، قطعا براش همینطوری هست. و ما معمولا متوسط تولیده به اصطلاح دامداری یا نیمه صنعتیمون دو تنه به وسیله نیسان جابجا میکنن. روزانه یک ماشین نیسان دو تن نیم شیرشون رو از گازداری به کارخونه میبرن. خب همین مقدار روی هزینه تمام شده تولیدش تاثیر به اصطلاح خودش رو میگذاره.
تشکر میکنم از توضیحات شما آقای سلطانی سربستانی.
ممنونم. موفق باشید.
در خصوص افزایش قیمت گوشت به علت قاچاق گفتگو کردم با آقای سعید سلطانی سروستانی رئیس اتحادیه مرکزی دامداران. ساعت 10:50:42 است. وقت خوبیه که سراغی بگیریم از بازار سکه طلا.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای کشتیارای سلام عرض میکنم خدمت شما. آماده هستیم که نوسانات قیمتی بازار طلا و سکه بشنویم.
بله خیلی متشکرم خانم تجاری. سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار و همچنین شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امروز قیمت جهانی طلا البته با حدود $1 کاهش به $1,460 رسیده که البته تغییر مختصری هست به نسبت دیروز که تا $1,462 افزایش پیدا کرده بود. قیمت هر اونس نقره هم با 3 سنت کاهش $17.03 است. قیمت انواع سکه با توجه به قیمت اونس جهانی و قیمت ارز، قیمت سکه طرح قدیم 4,210,000 تومان هست. قیمت سکه طرح جدید 4,265,000 تومان. نیم سکه 2,220,000 تومان. ربع سکه 1,420,000 تومان. و سکه های 1 گرمی هم 860,000 تومان به فروش میرسه در حال حاضر. قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت هست 1,840,000 تومان. هر مثقال طلای 18 عیار 1,948,200 تومان. هر گرم طلای 18 عیار 424,800 تومان. و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار هم 472,000 تومان هست. یک گرم طلای 21 عیار 495,600 تومان. هر گرم طلای 22 عیار 519,200 تومان. و هر گرم طلای 24 عیار هم 566,300 تومان که البته قیمت ها به نسبت دیروز با کمی افزایش مواجه بوده که علتش هم نوساناتی بوده که روی قیمت ارز ایجاد شده. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از شما آقای کشتیارای.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا ممنون و متشکرم از همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز. قسمت اعظم پیامک‌های شما امروز مربوط می‌شد به دریافت یارانه معیشتی که من به طور کلی خدمت کارشناس به برنامه مطرح کردم. امیدوارم که پاسخاتون رو گرفته باشید. ما احتمالاً در روزهای آینده هم این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. تشکر می‌کنم از همراهیتون و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
راستان که باشد شیر آب را باز میکنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب با موسیقی شاد آب میشوند آغاز.
راستان که باشد باز قصه عشق قصه زندگی میشود آغاز.
شیرالات بهداشتی راسان
همراه سرد و گرم زندگی.
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یادته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل. فنکوین مهر از زیبا و کم صدا. تلفن 021-823-64.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی گوتی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تن ماهی کلاسیک ایلیکا.
صبحتون بخیر باشه همیهنان گرامی، از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما هستیم. امروز دوشنبه 4 آذر ماه 1398 هجری خورشیدی، مردم تهران در بیزاری از آشوب و تخریب اموال عمومی و حمایت از امنیت و لبیک به آرمانهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و وفاداری به مقام معظم رهبری معتزله العالی راهپیمایی می‌کنند و ساعت 4:30 در میدان انقلاب اسلامی حضور به هم می‌رسانند. مسیر شماره 1 راهپیمایی امروز میدان فردوسی، خیابان انقلاب، میدان انقلاب اسلامی. مسیر شماره 2 میدان هور، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی. مسیر شماره 3 خیابان آزادی، تقاطع بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی. و مسیر شماره 4 راهپیمایی امروز تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع بلوار کشاورز، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی. امروز دوشنبه 4 آذر ماه 98، ساعت 14:30 میدان انقلاب اسلامی.